أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در اقوال در معاتات بود که ایشون فرمودن راجع به قول به صحت معاتات و حصول ملکیت از معاتات، که قول مرحوم محقق ثانی بود که میگفتن ملک متزلزل از معاتات حاصل میشود، ما باید ببینیم دلیل این قول چیه. ایشون در این زمینه یکی به آیه احل الله البیع اشاره فرمودن در جلسه گذشته، و فرمودن که این آیه شریفه بالمطابقه به اطلاق خودش دلالت بر صحت حلیت تمامی تصرفاتی خواهد داشت که مترتب بر بیع هستن، و وقتی مطلقه یعنی از جمله تصرفات مالکانه، مثل اینکه وجه کنیم کنیز رو، مثل اینکه هر شبت به خدمت شما عتق کنیم عبد رو، اینجور تصرفات مالکانه هم جایز میشه در بیع. و اون وقت از اونجایی که معاتات بیع عرفی هستش، عرفاً به معاتات بیع گفته میشه و در بیع عرفی ایجاب و قبول لفظی شرط نیست، بنابراین معاتات تحت این آیه قرار میگیره و صحیح و مملک و ملکاور خواهد بود. این حاصل فرمایششون بود. البته گفتن ممکن هم است بگیم که اصلا عرفاً در عرف خود حلیت به معنای چی هستش؟ نفوذ و صحته، و این آیه اینجوری نیستش که بالملازمه دلالت بر بل ببخشید. من کامل استدلال رو نگفتم. تو استدلال اول ایشون بعد از اینکه میگن تمامی تصرفات حلاله، میگن خب حالا که تصرفات مملک حلاله، پس بالملازمه من از این آیه فهمیده میشود که این معاتات ملکاوره، چون اگر ملکاور نباشه چجور تصرفات مالکانه حلال باشه؟ اینا با هم ملازمه دارن، حلیت تصرفات مالکانه با حصول ملکیت با هم دیگه ملازمه خواهد داشت. این فرمایش ایشون بود در اونجا. بعد گفتن ممکنه بس بگیم نه، حلیت خودش فی حد نفسه زور دارد. در چی؟ در هر ساعت به خدمت شما که صحت معاتات و بی و مملک بودن و ملک آور بودنش بگیم عرفاً اصلا حلال بی یعنی سهل بی، حلال است یعنی این بی صحیح هستش، اون اثر خودش یعنی ملکیت رو به بار می آورد. این حاصل فرمایش ایشون در آیه اول بود. امروز میخوان یک آیه و یک روایت دیگر رو به عنوان دلیل برای قائلین به حصول ملکیت در معاتات مطرح کنن. یکی آیه تجارتاً انتراز هستش و یکی روایت مشهور نبوی الناس مسلطون علی اموالهم هست. اما راجع به آیه تجارتاً انتراز می فرماین همون چه که ما در مورد آیه شریفه احل الله البیع و استدلال به او برای اثبات ملکیت گفتیم، که گفتیم ممکنه بگیم بالمطابقه دلالت بر حلیت تصرفات مترتبه بر بیع و بالالتزام دلالت بر ملکیت هستش، یا اینکه بگیم نه اساساً بالمطابقه دلالت بر صحت و ملکیت هستش، همون بیان در آیه تجارت هم عرض شد به خدمت شما که میاد. حاصل استدلال به آیه تجارت اینجوری میشه که آیه کاملش اینطوری که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. خب همونجور که واضحه، خداوند متعال در این آیه شریفه اکل مال به باطل رو حرام قرار داده در صدر آیه، و بعد تجارتا عن تراض رو به استثناء منقطع از تحتش استثناء کرده، چون تجارت تراض داخل در اکل مال به باطل نبود که بخواد ازش خارج باشه، این خارج بوده. مثل اینکه میگیم جا ان القوم الا همارن منهم، یا همار از زیدن، میگه قوم همشون اومدن مگر الاغشون، الاغشون رو یعنی نیاوردن. خب معلوم بود که الاغ داخل درون نیست، اما چون توهم دخولش میرفته اینو اومدن چیکار کردن، چون معمولا اینا با وسیله نقلیهشون میان، اصلا بگن که نه اینا وسیله نقلیه نیاوردن، مثلا پیاده اومدن برای دفع توهم، اینو میگن استثناء منقطع که واقعا مستثنا در مستثنا داخل نبوده که بخواد ازش خارج، اما چون توهم دخولش میرفته در کنار او و به اقتران او، اومدن چیکار کردن؟ استثناءش کردن. اینجا هم استثناء منقطعه. استثناء منقطعه به هر حال هم حکم داره که آقا اون حکمی که سابقا برای مستثنا ثابت بود برای مستثنا من ثابت بود، برای مستثنا ثابت نیست. مستثنا من اکل مال به باطل بود که فرمود لا تاکلوا، نهی کرد، گفت حرامه. مستثنا چی هستش؟ تجارتا انترازه که میفرماید چی؟ نه تاکلوا، مشکلی نداره، حلیت یعنی امر در مقام حظر مفید چیه؟ عرشبت خدمت شما جواز، مفید وجوب هم نیستن که بگه حتما باید تجارت انتراز بکنید و حتما تجارت انتراز رو بخورید، بگه میتونید این کار انجام بدید و این میشه جواز. حالا که دلالت بر جواز تصرفات مترتب بر تجارت شد، چون میگه تاکلو یعنی مالی که از تجارت به دست میارید، از تجارت انتراز به دست میارید، او رو میتونید استفاده بکنید، یعنی تصرف میتونید درش بکنید. اینجا دیگه مثل آیه قبل یه فرق هم بگم، نیست که بتونیم بگیم اونجا حلیت بود و مراد از حلیت شاید حلیت عرفی منظور صحت باشد، نه، اینجا اصلا به صراحت داره جواز اکل و اکلم که میدونید به معنی خوست خوردن نیست، مطلق تصرفات است. متا اکل عرفن به عنوان شاه فرد مطرح شده و کنایه از همه تصرفاته، منظور تصرفاته. خب دلالت بر حلیت تصرفات داره یا نه؟ خیلی خب، بعد به اطلاق شامل هر تجارتی از جمله تجارت‌های معاتاتی می‌شود یا نمی‌شود، چون عرفاً به معاتات هم تجارت گفته میشه. اگر می‌شود پس این عرشبت خدمت شما آیه شریفه بل مطابقه دلالت بر حلیت جمیع تصرفات مترتب بر معاتات به ماهو تجارتون و بل التزام، به خاطر اینکه شامل تصرفات متوقف بر ملک هم میشه و حلیت تصرف متوقف بر ملک ملازم با حصول ملکیت است، دلالت بر ملکیت در معاتات خواهد چی داشت. این حاصل فرمایش مرحوم مصنف در این عرصات خدمت شما آیه شریفه. میفرماید که حالا اینو بخونیم، البته یه اشکالی داریم ما به این استدلال در خصوص آیه تجارتاً انتراز که خواهیم گفت. می‌فرماید که و ما ذکرنا، یعنی از اون چه که ما ذکر کردیم، در کجا ذکر کردیم، چی ذکر کردیم؟ ما سابقاً در وجه تمسک و استدلال به عرشبت خدمت شما آیه احل الله البی برای اثبات صحت معاتات و مفید ملک بودنش طالبی رو گفتیم، که گفتیم بالمطابقه اینجور دلالت دارد، بالالتزام اینجور دلالت دارد. از اون مطالب آشکار می شود یظهر وجه تمسک به قولهی الا ان تکون تجارتاً انتراز، وجه استدلال به فرمایش خداوند متعال که می فرماید الا ان تکون تجارتاً انتراز بر اثبات صحت و حصول ملکیت از معاتات و افاده معاتات ملکیت رو. این میگه از اونجایی فهمید نمیشه، دیگه توضیح نمیده، توضیح رو ما خودمون از بیرون براتون بیان کردیم با توجه به همین تشبیه و تنظیری که ایشون فرمیده. اون تا اینجا یه اشکالی بر استدلال به آیه تجارت انتراز شده که این ممکنه ذهن رو مشغول بکنه، ما بعد از این جواب بدیم. اشکال چیه؟ در مقام اشکال بر استدلال مرحوم مصنف به آیه شریفی تجارت بر صحت معاتات و مفید ملک بودنش، ممکنه اینجور گفته بشه که بگن تجارت اعم است از مملکات و شامل عقود و معاملاتی که مملک نیستن و صرفاً موجب اباحه تصرفن میشن. مثلا می اباحه، بنده به شما اباحه میکنم آقا در مال من تصرف کن. یه موقع میگم، یه موقع معاتاتن مالم رو در اختیار شما قرار میدم، ماشینمو میگم برو درش تصرف کن مثلا. ها این اینجور شامل این جور عقود هم چی میشود؟ پس خوب دقت بکنید. بی فرق داشت، احل الله البی، بی عقد مملک بود، عرفن اینو مملک میدونستن. بله، اون وقت میگفتیم بی عرفی خصوص بی با صیغه لفظی نیست، شامل معاتات هم میشود. اما تجارت نه، تجارت یعنی که شما عرشبت خدمت شما که سفر بکنی برای کسب مال و این کسب مال لزوماً به معنی تملیک و تملک نیست، گاهی موقع هستش که فقط ابای تصرف برای شما، اونم بهش میگه عرف تجارت. و اگر این باشه و تجارت اساساً شامل عقود غیر مملک هم بشه، شما چجور میخواهید بگویید که این آیه دلالت دارد بر این که همه تجارت ها مملک هستن و وقت در نتیجه پس عرشبت خدمت شما معاتات هم مملکه؟ شاید معاتات از همون تجارت هایی باشد که مملک چی؟ نیست، مثل اباحه باشد. از کجا شما میخواهید مملک بودن اباحه رو اثبات بکنید؟ در پاسخ این اشکال رو مرحوم شهیدی در میرزا فتای شهیدی تبریزی در هدایت طالب مطرح کردن و و خودشون هم پاسخش رو گفتن، فرمودن که ببینید این آیه دلالت بر حلیت تصرفات مترتب بر هر تجارت به لحاظ قصد تاجر میکنه. یعنی میگه آقا تجارت دو جوره، گاهی مملکه گاهی مملک نیست، صرفا مبیحه. وقت باید ببینیم قصد تاجر چیه، قصدش هر چی بود به همون لحاظ تصرفات مترتب بر او هم چیه؟ حلال. خب در مورد معاتات، معاتات مقصود و معاتات تملیک، چون ما بحث میگفتیم راجع به اینه، در معاتاتی که قصد ازش تملیک شده، این طبیعتاً بالمطابقه این آیه دلالت دارد بر حلیت تصرفات مالکانه، بالالتزام دلالت بر صحت و حصول ملکیت. چرا؟ چون او قصدش میگه که آیه تجارت میگه آقا این معاتات چون به قصد ملکیت انجام شده، تمام تصرفات مترتب بر معاتات به قصد ملکیت تمام اونا چی میشن؟ جایز میشن. و وقتی جایز شدن بالالتزام دلالت دارد که پس شامل تصرفات مالکانه میشه، پس معلومه که ملک حاصل شده است. این راجع به استدلال با آیه دوم، یعنی آیه تجارت انتراست. اما بحث آخری که ایشون اینجا مطرح میکنه، بحث از عرشد به خدمت شما که عموم الناس مسلطون علی اموالهم هستش. ایشون میفرماید که بعضی ها خواستن به این روایت نبوی هم، روایت مشهور نبوی هم استدلال کنن که الناس مسلطون علی اموالهم، پس من تسلط دارم که معاتات بکنم مالم رو بدونه که صیغه لفظی به کار ببرم و تملیک به دیگری بکنم. این آیه داره میگه این تملیک تو درسته، داره درست به قصد شما واقع میشه، چون مسلطی هر کاری دارید بخواد میتونی چی بکنی. این خلاصه روایت رو خواستن به عموم یا حالا اطلاقش، چون تعبیر عموم میکنم و منظور اطلاقه، میخوان به عرض خدمت شما اطلاق این روایت تمسک بکنن برای اثبات چی؟ مدعا چی بود؟ مدعا عبارت بود از اینکه گفته بشود که معاتات صحیحه و مفید ملک هستش. وجه توهمش که گفتیم چیه؟ وجه اینکه چجور میشه کسی از این آیه بخواد، از این روایت بخواد بفهمد که پس معاتات صحیحه و مملکه و ملک‌آوره. گفتیم چون طبق این قاعده طبیعتاً گفته میشه متعاطیین مسلط بر مالشونن، و وقتی اون رو به قصد تملیک به هم دیگه اعطا میکنن، این تصرفشون صحیحه و درست حق دارن این کار رو انجام میدن. من و مصنف در مقام دفع این توهم میفهمن این قاعده همچی دلالتی نداره، اشتباه نکنه. چرا؟ چون میگه نهایت چیزی که این قاعده برش دلالت میکنه اینه که انسان بر مال خودش مسلط است، نه اینکه انسان بر حکم مالش هم مسلط است و میتونه حکم بر مال خودش تشریع کنه. رضایشون فرمود چی؟ حضرت فرمود ان الناس مسلطون علی اموالهم. نفهم میتونن با مالشون هر کاری دلشون بخواد بکنن. اما نفهمود ان الناس مسلطون علی احکام اموالهم، یعنی مردم مسلط هستن هر حکمی بخوان بر مالشون بگذارن. لذا فرقش اینه. این قاعده صرفا دلالت بر این داره که متعاطیان میتونن مالشون رو در مقابل مال دیگری به طرف مقابل تحویل بدن. این اشکال شرعی نداره، حرام نیست. نه اینکه دلالت داشته باشد بر اینکه متعاطیان میتونن تشریع حکم کنن بر مالشون و بگه هر موقع مالم رو در مقابل مال دیگری با هم دیگه عوض و بدل کردیم، داد و ستد کردیم بدون اینکه ایجاب قبول لفظی وجود داشته باشه، این مال شرعا از ملک من خارج شده، به ملک طرف مقابل در آمده. این حکم رو نمیتونه تشریع بکنه، میتونه بده بل مال تو بده مال اونو بگیر. شرعا حرام نیست مال دیگری رو از او با رضایت او بگیرد و مال خودش هم بده. اما اینکه بگه این ملک‌آور است، این حکم شرعی است، این رو شما نمیتونید از این روایت، این روایت مشرع چی ارسالت خدمت شما که نیستش. و ایشون میفرماد نهایتا این روایت نسبت به انواع معاملات بله و عقود و ایقاعات مشرعه، اما نسبت به شرایط معتبره در یک نوع خاص از معاملاتشون میگه مشرعه نیست. تعبیرش جوریه، میگه ببینید مثلا یه موقع از شما این روایت به اطلاق خودش دلالت دارد که آقا بی بله میتونید انجام بدید، اجاره بله میتونید انجام بدید، هبه بله میتونید انجام بدید، صلح بله میتونید انجام بدید، اینا رو انواع رو میاد میگه. اما اگر شما میدونید یک بی ارشد مشروع است، درست شد؟ بی مشروع شده. اما نمیدونید آیا ایجاب و قبول لفظی یک کیفیت خاصی از بی هم مشروع یا نه، مثلا معاتاتیش مشروع است یا نه، هبه مشروع است اما هبه معاتاتی هم مشروع هست یا نه، اون اثر خاص مقصود از هبه رو به بار میآورد در شرع مقدس یا به بار نمیآورد. ایشون میگه نسبت به انواع معاملات این روایت بله مشرعه، اما نسبت به کیفیت خاصی از یک نوع خاص از یک معامله، نه این مشرع نیست. بنابراین اگه من شک کردم مثلا یه نوع خاصی از معامله آیا مشروع یا نه، مثلا پول دادن در مقابل بیمه مال، من پول بدم ماشینمو بیمه بکنم، خانمو بیمه آتش سوزی، بیمه زلزله، بیمه سرقت بکنم، آیا این مشروع یا نه، یک نوع خاصی است که شاید تحت سایر انواع هم نگنجه. ایشون میگه با این الناس مسلطون علی امواله ما میتونیم اینو تشریعش بکنیم و بگیم بله مشروع. اما اگر نه، من میدونم بی مشروع، در مشروعیت یک نوع خاصی از معامله شک ندارم، اون برام واضحه. در کیفیت خاص، مشروعیت کیفیت خاصی از این نوع خاص مشروع از معامله شک دارم که آیا در این بی شرط است ایجاب قبول لفظی یا نه شرط نیست و معاتاتش هم صحیحه. اینجا نمیتونیم به ایشون میگه روایت چکار بکنیم، تمسک بکنیم و تشریع بکنیم حکم صحت و ملکیت رو برای چی؟ معاتات. این حالا بخونیم تا بعد اشکالی که ممکن اینجا مطرح بشه رو ذکر بکنیم. میفرماید و اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الناس مسلطون علی اموالهم، این فرمایش پیغمبر اکرم که میفرمایند مردم مسلط بر اموالشون هستن، تسلط دارن، هر کار بخوان میتونن بکنن، فلا دلالت فیه علی المدعا، این به هیچ وجه دلالت بر مدعای ما یعنی صحت معاتات و مفید ملک بودنش ندارد. چرا ندارد؟ میفهمد لأن عمومه به اعتبار انواع السلطنه، به خاطر اینکه عموم این روایت الناس مسلطون علی اموالهم، خب ببینید اینجا مسلطون عرض خدمت شما که چه عمومی داره، الف لام عموم داره، جمع مضاف عموم که نداره، منظور اطلاق، یعنی مسلطون به انواع تسلط، چون حالات مختلف تسلط رو داره برای شامل میشه و این میشه اطلاق، عموم نیست. گاهی موقع هستش که فقها عموم یا اصولیون عموم رو به جای اطلاق یا بالعکس استعمال میکنن، این اینجا مد نظرتون باشه. میفهمد به خاطر اینکه اطلاق این روایت به اعتبار انواع سلطنت، به اعتبار چی هستش؟ انواع سلطنت و تسلط هستش. مثلا میخواد بگه آقا انواع سلطنت رو شما میتونی انجام بدی، میتونی اجاره بکنی مال تو، میتونی بیع بکنی، میتونی بفروشی، میتونی هبه بدی مجانی، میتونی صلح بکنی، میتونی به عنوان بیمه بدی، یعنی اگه شک کردی در اینجا میتونی. فهو انما یجری، بنابراین این روایت این از تو جز این نیست که عرض خدمت شما که یجری به درد میخورد و فایده میدهد، فی ما اذا شک کفی انه، در جایی که شک شود در این که هاذا النوع من السلطنه ثابتتون للمالک و ماضیتون شرم فی عرقه املا، ما شک داشته باشیم این نوع خاص از سلطنت، مثلا همین چی؟ همین دادن مال در مقابل چی؟ بیمه، که مال منو بیمه بکنه، آیا این ثابت است برای مالک و شرعن ماضی و نافذ هستش در حق او یا نه، یا همچی تسلطی چی؟ عرصات خدمت شما نداره و این شرعن ماضی و صحیح در حرف او چی؟ نیستش. این میشه فرمایششون. اما ازا قطعنا، اما این مال جاییست که ما شک در نوع معامله داشته باشیم، در حالی که ما نحنفی اینجوری نیست، ما در معاتات شک در مشروعیت نوع معاتات، نوع عرصبت اعمی که شامل معاتات میشه که بی باشه نداریم، مشروعیت بی رو که ما میدونیم که معاتات به عنوان بی مشکل نداره، ما بحثمون سر خود کیفیت خاصی از بی است که معاتات باشد. میفهمد اما اذا قطعنا بان سلطنتا خاصه که تملیک ماله للغیر نافذتون فی حقه و ماضیتون شرم، اگر ما قطع داشته باشیم میگه یه سلطنت خاصه مثل این که شخص مالش رو به دیگری تملیک بکند، این در حق او نافذ و شرعن هم ماضی هست و صحیح هستش و این تملیک ایجاد می شود، ما اینو شک نداریم تو به این اتفاق می افتد، منتها لکن شک کفی ان نهازت تملیک الخاص، لیکن شک می شود که این تملیک خاصی که مشروع است، هل یحصل به مجرد تعاطی، این تملیک شرعی، این حصول ملکیت شرعیه، آیا به مجرد تعاطی همین که داد و ستد بکنن حاصل می شود مع القصد، در صورتی که قصدشون ملکیت باشد، املا بوده من القول الدال علی، یا اینکه نه چاره ای نیست از اینکه حتما باید یک ایجاب و قبول لفظی باشد که دلالت بر این قصدشون چی؟ ارشاد خدمت شما که بکنه بر قصد ملکیت بکنه. وقتی اینو نمیدونیم میفهمه در اینجا فلا یجوز الاستدلال علی سببیت المعاتات فی الشریعه للتملیک، شما نمیتونید استدلال بکنید بر سببیت معاتات در شریعت برای تملیک به عموم تسلط الناس علی اموالهم، به عموم سلطنت مردم بر، اینجا منظور باز گفتیم اطلاق، به اطلاق سلطنت مردم بر عرشبت خدمت شما که اموالشون، نمیتونید به این تمسک بکنید. پس چی شد؟ ایشون میگه آقا این آیه مشرع هست، حاصل فرمایش مرحوم مصنف اینه، میگه این روایت شریفه مشرع هست، تشریع کننده حکم هست، منتها حکم شرعی برای ما میسازه، منتها نسبت به نوع معامله. اگه شک در مشروعیت یک نوع خاصی از معامله داشتیم، اما اگر شک در مشروعیت نوع خاصی از معامله نداریم، شک در مشروعیت کیفیت خاصی از یک نوع خاص مشروع از معاملات داریم، مثل معاتات که کیفیت خاصی از معامله مملک بیع هستش، یعنی بیع بدون ایجاب و قبول لفظی هستش، در اینجا نمیتونیم به عموم این عرصه خدمت شما روایت یا حالا اطلاقش صورت دقیق تر اگر بخوایم بگیم تمسک چی بکنه. این حاصل فرمایش مرحوم مصنف در این دوباره متراجعه به این الناس مسلطون علی اموالهم. دو دسته اشکال مرحوم ماهشین بزرگواران بر مرحوم مصنف کردن. خوب دقت بکنید، ماهشین دو دسته اند. اینم خیلی مهمه که شما وقتی حاشیه خوانی میکنید، اینا یکی از نکات پژوهشیه، چون وقتی که طلبه داره رسائل میخونه، مکاسب میخونه، داره فقه نیمه استدلالی قریب به تمام استدلالی داره میخونه، یعنی یه فقه تقریبا قریب الاجتهادی داره میخونه. برای شما این قرب اجتهاد باید محسوب بشه، لذا باید برید تحقیق کنید کلمات رو که خب این حرفی که مرحوم مصنف زد صحیحه صحیح نیست، حواشی رو باید ببینید. بعد از اینکه اصل متن رو فهمیدید، باید راجع به اشکالش خودتون فکر کنید. بعد اگر به نتیجه نرسیدید، یه نگاهی به حواشی بعضی از حواشی مهم معتبر، مثل حاشیه مرحوم سید یزدی، مثل مرحوم شهید تبریزی و خیلی های دیگه میتونید بندازید که اون موقع برای شما این مطلب یه مقدار منقح‌تر بشه و یه مقدار اون قوه اجتهاد بیشتر در شما بارز بشه. وقت حواشی هم گاهی اشکالاتی که میکنن متفاوته. اگر شما تحلیل نداشته باشید، نمیفهمید که این اشکالات دقیقا تو چه چارت و جایگاه و جدولی قرار میگیرن. الان ببینید جور که من توضیح میدم، دو جور اشکال بر مرحوم مصنف کردن. بعضی اومدن گفتن آقا این اشکالی که شما کردید ناقصه، اشکالی که کردید بر استدلال به عرصبت خدمت شما که الناس مسلطون علی اموالهم، این ناقصه و ای باید بفرمایید که نه تنها این روایت شریفه نسبت به کیفیت شک در کیفیت خاصی از یک نوع خاص از معاملات مشرع نیست، در شک از نوع خاصی از معاملات، مثل که شک دارم در این که آیا مالم رو بدم در مقابل بیمه، که مالم رو بیمه بکنن، یه مالی از اموالم رو بیمه بکنن، اینم مشرع نیست و اینجام به درد نمیخوره، اینجام لایشتی. بعد اینطور میگفتید شما اگه میخواستید اشکال کنید، باید اشکال جامع. درسته که اشکال همینقدر برای شما کافی، شما میخواید معاتات رو رد بکنید، معاتات هم شک در کیفیت خاصی از یک نوع خاص مشروع از معاملات، نه شک در مشروعیت خود نوع معاتات که بی بوده باشن. اما اشکال خلاصه عامه، باید کارنتر اینو مطرحش میکردید، شامل اونجا هم میشه. بعضی دیگه اومدن نه اینجور نگفتن، گفتن این اشکال اساسا وارد نیست، یعنی نه تنها عام نیست بلکه تو همون موردی هم که شما مطرح کردید این اشکال وارد چی نیست. مرحوم سید یزدی اینطور میگه. چرا اینقدر متفاوت اینا دارن اشکال میکنن و تو روی هم دیگه؟ در مرحوم آخوند خراسانی اولی رو میگه، مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه دومی رو میفرماید. چرا اینقدر اینا تو شکم هم دیگه دارن خلاصه اشکال میکنن، کاملا ضد و نقیض دارن اشکال میکنن؟ در واقع اشکال دومی به اولی هم هست دیگه، یعنی مرحوم سید یزدی هم داره به مصنف اشکال میکنه، هم به مرحوم آخوند که اشکال مصنف رو یه مقدار جامع‌تر دید و گفت باید این اشکالتو عمیق‌تر و وسیع‌تر مطرح می‌کردی. میگه چی وسیع‌تر؟ همون اشکالی هم که ایشون کرد، تو همون مورد خاصش هم وارد نیست، تا چه رسه به اینکه شما بخواید بهش وسعت همچی بدهید. کاملا برمیگرده ازش. چرا؟ این به خاطر مبنای و اختلاف مبنای اینهاست، نه این است که مرحوم آخوند خراسانی متوجه نبوده چی داره میگه. اختلاف مبناست و اون اختلاف در این است که آیا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شدن یا برای عام صحیح و فاسد. خوب دقت بکنید، آیا وقتی خدا میگه احل الله البیع، وقتی میگه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، این لفظ بیع، این لفظ تجارت که جز الفاظ معاملات هستن، اینا برای مطلق بیع عرفی وضع شدن، هم از اینکه شرعا صحیح باشد یا صحیح نباشد، یا نه اینا برای خصوص بیع چی وضع شدن؟ عرشبت خدمت شما که و تجارت صحیح شرعی وضع شدن. اگر شما بیاید بگید که اینها وضع شدن برای عام از عرشبت خدمت شما که برای خصوص معاملات چی؟ صحیحه. اگر اینو بگید که مرحوم محقق خراسانی آخوند صاحب کفایی همین رو قائل، فهمت الفاظ معاملات وضع شدن برای چی؟ خصوص معاملات چی؟ صحیحه. ایشون میگه طبق این مبنا این اشکالی که شما کرده آیه مصنف به دلالت آیه شریف روایت الناس مسلطون علی اموالهم ناقصه، بهتر بود اشکالی یه مقدار جامع‌تر می‌کردی. و چی می‌فرمودی؟ اونم این که می‌فرمودی که این روایت اساساً مشرع نیست و دلالت بر تصحیح معاملات ندارد، نه به لحاظ نوع معاملات، نه به لحاظ خصوصیت و کیفیت معتبر خاصی در نوع خاصی از معاملات، در هیچ کدوم، نه فقط تو دومی، تو اولیش هم این مشرع نیست و فایده نداره. چرا؟ چون که موضوع الفاظ معاملات اهم از صحیح و فاسده. به عبارتی معامله چیه؟ اهم از صحیح و فاسده به عبارتی معامله عرفیه نیست. چی هستش؟ خصوص صحیح هست. بله، اگر موضوع معاملات اهم از صحیح و فاسد بود، این روایت مشرع میمود. دلالت بر مشروعیت و صحت هر نوع تصرف متداول عرفی اونم با هر کیفیتی داشت. درست؟ نه فقط اونی که شما گفت فقط تو انواع مشرع باشه. اون موقع شما باید اینو در چی مشرع میدونستی؟ حتی در کیفیت خاص، یعنی حتی باید معاطات هم باش صحیح میدونست. چرا؟ چون میگفتی آقا این روایت چی میفرماد؟ این روایت میفرماد آقا مردم تسلط دارن و تسلط مردم بر اموالشون، اون تسلط های عرفی که بین خودشون دارن اینو مسلط هم ما اینو تسلط میدونیم و صحیحه، مشکل نداره. خب یعنی چی؟ خب آیا معاطات یک تسلط متداول عرفی نیست بین مردم؟ خب هست. اگر تسلط متداول عرفی هست بین مردم و ما هم اینو موضوع برای اهم مسئله فاسد و اون ارشد معاطات ببخشید تسلط عرفی بدونیم، لفظ تسلط رو در اینجا میگیم، خب تسلط عرفی از تسلط عرفی شد، مولا داره میگه این صحیحه، یه مسلط هستی، تسلط دارید، اینجور تسلطی دارید که این کیفیت خاصی هم هست. پس هم مشرع است نسبت به نوع، هم مشرع است نسبت به چی؟ کیفیت خاصی از ارشد، کیفیت یک نوع خاص مشروع از معاملات. اگه شک در مشروعیت معاطات داشتیم که کیفیت خاصی از بیع است، یعنی بیع بدون ایجاب قبول لفظی، شک کردیم آیا اینم صحیح یا نه، این کیفیت خاص، میگه بله مسلطی چون عرفیه، عرفیه، تسلط عرفی است، متداول عرفان. بله اگر معاطات یک تصرف متداول عرفی نبود این نمیگرفتش، چون دیگه اصلا عرفان هم تسلط نبود. خب این از این. اما ایشون میگه اینجوری نیست، تسلط در اینجا به معنای الناس مسلطون علی اموالهم به اون تسلط مشروع شرعی، یعنی اون تسلط صحیحه، نه اون تسلطی که بین خودشون متداوله. مردم خیلی غلط ها میکنن، خیلی کارا میکنن، خیلی معاملات میکنن. الان شما برید ببینید همین الان چه خبره تو دنیا، همین معاملاتی که الان هستش توی بازارهای مختلف مالی داره اتفاق میفته، مثلا معاملات فیوچر که الان توی مثلا بازارهای مثل فارکس و اینا هم خیلی رواج داره. شما نگاه بکنید چه جوریه. من یه بنده خدایی به من زنگ زده بود راجع به معامله فیوچر از من سوال میکرد، گفت آره ما توی فارکس الان که وضعیت بورس ایران به هم ریخته، رفتیم توی بورس بین المللی فارکس داریم اونجا مثلا کار میکنیم، بعد اونجا چون با تحریم هستیم ما نمیتونیم مستقیما سهام بخریم بفروشیم، یه معامله اونجا ابداع شده برای همچه افرادی و اون اینکه یه کارگزار بورس که واسطه هستش میاد یه پولی رو از ما میگیره، مثلا یه جنسی 300 میلیون تومنه، به من میگه تو 10 میلیون به من بده بدون اینکه این جنس رو بخری، حتی شما به اندازه این 10 میلیون هم از اون جنس مالک نیستی. مثلا یه چیزی مثل بیت کوین که الان 300 میلیون قیمتش حدوده. خب میگه شما 10 میلیون به من بده، از امروز شما عرش و در نوسان این مالک میشی. یعنی چی؟ یعنی اگر این 300 میلیون شد 320 میلیون، هر موقع دلت خواست میتونی بیای 10 میلیون تو پس بگیری، 20 میلیون هم از من بگیری، 20 میلیون هم از من چیکار کنی؟ بگیری در مقابل اون سودی که این کرده. من چیزی خریده بودم که این سود برای من بشه، من چیزی نخریده بودم که این سود برام بشه، اما این متداوله، عقل مال به باطله، من چیزی کاری نکردم که میخواد این سود مال من بشه، این عقل مال به چی هستش؟ به باطل هستش که شما بیاد اینجور عمل رو انجام بدید. بعد میگه که اگرم ضرر کردی 300 میلیون اومد شد 300 شد 295 میلیون، مشکل نداره، ضرر مال توه منتها، یعنی 5 میلیون از 10 میلیون تو من برمی‌دارم تا زمانی که این ضرر برسه به اون پولت، مثلا 10 میلیون دادی 300 میلیون میشه 290 میلیون، شد 290 میلیون دیگه از معامله بیرونی، دیگه بین من و شما قراردادی نیست، 10 میلیون تام مال منه. ببینید چه معامله ای، این معامله بسیار رایجی الان تو دنیا داره به شدت انجام میشه، ولی خب مشروع هم نیست، شرعی هم نیست، عرفی هست اما شرعی چی نیست معامله. این فرق این است که ما بگیم یک لفظی در این آیات روایاتی که هستن و دلالت بر نفوذ یک معامله میکنن، این برای خصوص معامله صحیح شرعی وضع شده باشد یا برای عام صحیح و فاسد. وقتی مرحوم محقق خراسانی میگه این برای خصوص صحیح وضع شده، میگه خب پس این روایت میگه مردم مسلطن بر اموالشون به اون تسلطایی که مشروطه، چه نوعش چه کیفیتش فرقی نداره، بنابراین چرا شما فقط تو کیفیت میگید مشرع نیست، تو نوع هم مشرع نیست.
تو نوع هم میگه آقای شما شک کردید یک نوع خاصی از تسلط مثل دادن پول در مقابل بیمه، مثل دادن پول در مقابل معامله فیوچر، آیا صحیحه یا صحیح نیست، شرعا این مملک هست یا مملک نیستش، شما حق نداری به این انداز مسلطون رو تمسک کنید. انداز مسلطون میگه اون معامله صحیحه رو اگه انجام دادی مسلطی، اما معامله فاسده رو نمیگه تو مسلطی. یه تسلط شرعی، اون چیزی که شارع برای شما تسلط صحیح میداند، نه هر تسلطی. اگر این شد اون موقع این اصلا کلن باید اشکال وارد بشه، شما اشکالتو باید گسترده‌تر. بنابراین طبق این مبنا در واقع رد اشکال مصنف نیست، بلکه توسعه اشکال و تایید و این مقدار توسعهش هم داره میده. اما اون کسی که مثل مرحوم سید یزدی میگه نه آقا جون، الفاظ معاملات برای چی بس شدن؟ برای اهم از صحیح و فاسد وضع شدن. میاد در مقابل این اشکال مرحوم مصنف میگه نه خیلی اشکال شما اساسا وارد نیست، تو همون کیفیت خاصم وارد نیست. چرا؟ میگه چون اگه قرار بشه این وارد باشه، شما باید توی بی هم همینو بگید، تو الفاظ عرض شود خدمت شما مثل احل الله البی، مثل آیه عرض شود خدمت شما تجارتا انترازم، بعد همین اشکال عیناً وارد بشه. چرا؟ چون میتونیم بگیم اونجا اون دایه مشرع نیستن، صرفاً دلالت بر حلیت تصرفات مترتب بر بیع تجارت مشروع دارن. میگن آقا بیعی که مشروع است و تجارتی که مشروع است اگه انجام دادی اون احل الله، نه مطلقه بیع عرفی اهم از صحیح و چی فاسد، نه مطلقه تجارت عرفی اهم از صحیح و چی فاسد. چون میشه گفت این دعایه مشرع نیستن، صرفاً دلالت بر حلیت تصرفات مترتب بر بیع و تجارت صحیح و مشروع دارن، نه اینکه دلالت بر حلیت تصرفات مترتب بر هر بیع و تجارت عرفی داشته باشن. در نتیجه در مورد شک در مشروعیت کیفیت خاصی از بیع و تجارت مثل معاتات غیر مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی، نمیشه به اطلاق این دوتا تمسک کرد و مشروعیت و صحت معاتات ثابت. اون موقع بعد این اشکال اونجا میکردی، چرا اونجا نکردی آقای مصنف؟ شما اگر مبناتینه باید اونجا بکنی آیا خون، شما اگر مبناتینه باید حل لول بی و تجارتا انتراز هم بگید الهات بر، چرا اونجا اشکال نکردی آیا خونده خراسانی؟ چرا اونجا نفرمودی این اشکالت رو؟ بنابراین همونطور که اون دو تایه شریفه به لحاظ اینکه الفاظ معاملات رو اونجا برای اهم از صحیح و فاسد شما فرض کردید، لذا اشکال نکردید، گفتید یعنی بی عرفی حل، یعنی تجارت عرفی حل، اینجا یعنی تسلط عرفی جایز است و شما مسلط هستی، نه تسلط شرعی مشروع که بیاد اونجور اشکال بکنه. یعنی اینا برای معاملات عرفیه باشد، لذا دلالت داشتن بر حلیت جمعی تصرفات مترتبه بر بیع و تجارت عرفی که شامل معاتات هم میشد، شامل تصرفات مملک و مالکانه هم میشد، که این ملازمه داشت با تملیک، چون تا ملک نباشد تصرف مالکانه جایز نخواهد، لذا بالمطابقه این دو تا آیه دلالت بر چی داشتن؟ بر عرض شود خدمت شما حلیت تصرفات مترتبه بر بیع و تجارت داشتن، بل التزام دلالت بر صحت و حصول ملکیت از معاتات چی داشتن. اناس مسلطون علی اموالهم هم مرحوم سید یزدی میفرماید به همون بیان همونجا اینجا هم میاد. چرا؟ چون دلالت دارد بر تسلط مردم بر اموالشون، به انواع تسلط مشروع یا به عنوان تسلط متداول و عرفی بین خودشون، انواع تسلط متداول و عرفی مبنا یکیه، با مداهوا که نمیشه، نمیتونه اونجا بگید وضع شده برای خصوص برای اهم مسئله و فاسد این و برای بیع و معاتات و بیع و تجارت و عرفی اینجا در تسلط اناس مسلطون بگید نه تسلط وضع شده است برای خصوص چی؟ برای خصوص تسلط صحیح شرعی و مشروع، نمیتونی این حرف رو بیاد بزنید. لذا شامل معاتات که عرفاً سلطنت متداولی بین مردم بر اموال خودشون در مقام بیع هستش میشه، و بالمطابقه دلالت بر جواز جمعی تصرفات مترتبه بر معاتات خواهد داشت از جمله تصرفات مالکانه، بالالتزام دلالت بر صحت و مفید ملک بودن معاتات خواهد داشت. بنابراین این اشکالی که مرحوم سید یزدی میکنه ماهیتش با اشکالی که مرحوم محقق خراسانی میکنه متفاوته. حالا البته شما کلمات اینا رو نگاه کنید اصلا به صحیح و فاسد اشاره نکردند، خیلی اشاره به صحیح و فاسد اونطوری ندارن، اما شما وقتی لم کلام اینا رو ببینید اینجور ازش میفهمید. اینی که من الان گفتم مقرر کلام ایناست، تقریره. شما ببینید من توی اون جزواتی هم که ارائه میکنم خیلی موقع تو پاورقی نوشتم، مثلا ارشد حاشیه المکاسب سید یزدی جلد 1 مثلا صفحه فلان، یه موقع نوشتم مقررش یعنی این فرمایشی که الان اینجا آورده شده این فرمایش ایشون نیست، تقریر شده، توضیح بیشتر داده شده، ممکنه بعضی از این فقرات تو کلامشون نباشه اما توضیح کلام ایشونه. گاهی هم تهش نمیشیم با دخل و تصرف، یعنی اصلا اینی که ما میگیم از کلامشون برداشت شده اما ما تغییرش دادیم، یعنی اساسا این حرف اون مدعایی که ایشون میگفت رو دنبال نمیکنه. ما داریم یه چیز دیگه میگیم، منتها از حرف ایشون رو یه چکش زدیم، تکمیلش کردیم، یه نقصی داشته برطرف کردیم، دخل و تصرف کردیم، عوض کردیم و آوردیم. این جهتشه. خب این عرصات خدمت شما بحث امروز ما راجع به این دوتا، این دلالت یک آیه شریفه الا ان تکون تجارتن تراز و دو روایت شریف الناس مسلطون علی اموالهم، بر چی؟ بر صحت معاتات و حصول ملکیت از معاتات. والحمد لله رب العالمین.